موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو و اینک برنامه از تبار نور را بشنوید.
این مردم رو باید رضایشون رو به دست بیارید و اینها ولی نعمت ما هستند. از کید امریکا غافل نباید شد.
از تبار نور
انقلاب اسلامی را میتوان جنبشی همراه با صلح، وحدت، احترام و توجه به معنویت دانست
و مظلومین باید داد خودشون را از ستمکاران بگیرند.
ملت مسلمان ایران باید از هر نظر روی پای خودش بیسته.
از تبار نور، نگاهی به زندگی و اندیشه امام خمینی.
به نام خدا. هموطنان عزیزم و شنوندگان شبکه رادیویی گفتگو، سلام و درود بر شما. خوش آمدید برای شنیدن بخشی دیگر از ویژه برنامه از تبار نور که به مناسبت سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران، اندیشه های متعالی ایشان را مورد بررسی قرار می دهیم. لطفاً همراه ما باشید. تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند. این تجلی اندیشه امام در حمایت از محرومان جامعه و ولی نعمت دانستن مردم و به ویژه محرومین برای مسئولین بود.
شما برای خدا در این مجلس حالا آمدید. اگر اینا نبودند ما یا در تبعید بودیم یا در حبس بودیم یا در انزوا. اینها بودند که همه ما را از این مسائل نجات دادند و همه ما را بردند و نشاندند به جایی به خیال خودمون جاییشتون. باید ملتفت باشیم که آقا شما همون آدمی هستید که تو حبس بودید و شما همون آدمی هستی که در تبعید بودی و شما همون آدمی هستی که در انزوا بودی. این مردم هم که آمدن ما را آوردن بیرون از همه اینها و ما اگر تا آخر عمرمون به اینها خدمت کنیم نمیتوانیم از عهده خدمت اینها براییم.
یکی از اقدامات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه آن بود که ادبیات قرآن را وارد فرهنگ عمومی مردم کرد و از این رو میتوان گفت که ادبیات انقلابی امام ادبیات قرآنی بود. یکی از این واژه‌های قرآنی واژه مستضعفان بود که امام همواره بر آن تاکید داشت. سفارایی مستکبران در مقابل مستضعفان، تقابل عدل و ظلم و رویارویی محرومان و چپاولگران همواره در کلام و پیام امام موج میزد. از این مهمتر، عملکرد امام خمینی بود که علاوه بر زبان با قلم و قدم و با تمام توان در خدمت مستضعفان و محرومان بود و مبارزه با ظلم و ظالم و مستکبران را خط مشی اصولی خود قرار داده بود. یکی از توصیه‌های ایشان به هیئت دولت وقت:
خدمت گذار باشید به این ملتی که اون دست‌های خیانتکار را قطع کرد و این امانت را به شما سپرد. شما الان امانت بزرگی از دست این ملت تحویل گرفتید و مقتضای امانتداری این است که اونا به طور شایسته حفظ کنید و به طور شایسته به نسل آینده و دولت‌های آینده تحویل بدید و مادامی که این طور باشید ملت پشت شماست و مادامی که ملت همراه شما باشد هیچ آسیبی به شما و به کشور نمی‌رسد.
یکی از ویژگی‌های امام خمینی رحمت الله علیه روحیه استکبار ستیزی و حمایت از مستضعفان در سراسر جهان بود. آن فرزانه دوران حکومت را وسیله برای تحقق عدالت می‌دانست و معتقد بود تحقق عدالت بدون سرکوب کردن مستکبران و چپاولگران میسر نخواهد بود. به همین دلیل فضای کشور فضای حمایت از مستضعفان و مبارزه علیه مستکبران بود. در واقع یکی از شعارهای اصلی و اولیه انقلاب اسلامی حمایت از مستضعفان است و جمهوری جمهوری اسلامی به سبب دفاع از همین شعار قرآنی فشارهای سیاسی فراوانی را از سوی استکبار در طول سالیان متمادی تحمل نموده است. اقدامات دشمنان هنگامی مؤثر خواهد بود که انقلاب اسلامی از درون دچار تردید شود و جریان توفندهی که امام خمینی در همه زمینه ها برای تقویت مستضعفان در برابر مستکبران به راه انداخت پشتوانی خود را از دست بدهد.
این انقلاب مهم اسلامی رهین کوشش های این طبقه است، طبقه محروم، طبقه گودنشین، طبقه ای که این نهضت را به ثمر رساند و توقعی هم نداشت. من گودنشینان را از اون کاخ نشینان بالاتر میدانم، اگر اونها لایق این باشند که با شما مقایسه بشن. من وقتی که در حال انقلاب می دیدم که یک پیرمردی از اون گودنشین ها از اون منزل محقر خرابه بیرون می آمد و می گفت که ما با بچه هامون صبح که می شد می ریم برای تظاهر، یک موی شما بر همه اون کاخ نشین ها و اونهایی که در این انقلاب هیچ فعالیتی نداشتند و الان هم هر مقدار که بتوانند می کنند، یک موی شما بر همه اونها ترجیح دارد، بلکه مقایسه یک موی شما با اونها نباید صحیح باشد.
اما یکی از مهمترین شاخصه های نگاه و اندیشه امام حمایت از محرومین بود. تعریف امام از محرومین و علت این حمایت همه جانبه از آنها چه بود؟ دکتر سید رضا حسینی، کارشناس مسائل دینی و سیاسی، در این باره میگوید:
اونچه که از فهوای فرمایشات نورانی حضرت امام رضوان الله علیه در مورد محرومین استفاده میشه، محرومین رو شاید حضرت امام در مقابل و معادل لفظ مستضعفینی که در قرآن هست به کار میبردند. مقصود از مستضعف آدم هایی نیست که از نظر مالی فقیر هستند و آدم هایی هستند که توانایی انجام کار یا توانایی انجام اداره زندگی خودشون رو ندارند و نیازمند کمک دیگران هستند، بلکه بخش زیادی از مستضعفین مقصود کسانی هست که مورد ظلم و ستم جباران و ستمگران و حکام جور قرار گرفتند و اجازه رشد به اونها داده نمیشه، اجازه پیشرفت به اونها داده نمیشه، حقوق معنوی و مادی اونها بهشون داده نمیشه و اونها رو در استضعاف نگه میدارند، نه اینکه خودشون انسانهایی باشند که ضعیف و ناتوان هستند. محرومینی هم که حضرت امام به عنوان حاملان اصلی انقلاب اسلامی از اونها یاد میکنند در شکلگیری انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی، نقش اونها نقش محوری و اول هست. در دوران دفاع مقدس و پیروزی های بزرگ ملت ایران در دفاع مقدس 8 ساله، همه بار جنگ به دوش همین قش و همین جمعیت هست. مقصود انسان هایی که از لحاظ مادی در فقر هستند نیست، بلکه همون مستضعفین با اون تعبیر واژه قرآنی است، یعنی طبقات پایین نگه داشته شده جامعه که مورد ظلم و ستم هزاران سال شاهان ستمگر و بیدادگر بودند و این انسانهایی که در کنار محروم نگه داشته شدن و مظلوم بودند، آدمهای با استعداد، آدمهای شایسته، انسانهای شریف، متدین، متعهد و انسان‌های خدومی هستند و اینها نه تنها مورد عنایت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هستند، بلکه پیامبران الهی سلام الله علیهم اجمعین هم همشون ملزم و موظف به این بودند که خود دارند این جمعیت و این قشر با این ویژگی مورد عنایت و نظر حضرت امام هست. و اون چه که خود ما عملا در صحنه شاهد بودیم، چه در دوران انقلاب مقدس اسلامی به خصوص سالهای 56 و 57، چه در دوره دفاع مقدس 8 ساله، حقیقتاً بار سنگین انقلاب و دفاع مقدس بر دوش این جریان و این جمعیت بود که بخش اعظم جمعیت ایران رو تشکیل می‌داد.
رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی در تمامی عمر گرانمایه خود همواره بر رسیدگی به وضعیت مستضعفان و محرومان جامعه و رفع مشکلات آنان تاکید داشتند و احقاق حقوق این طبقه و برقراری عدالت اجتماعی از دغدغه‌های همیشگی آن امام بزرگوار بود. امام بارها تاکید فرمودند گمان نمی‌کنم عبادتی بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد. امام راحل همواره از پابرهنه‌ها و زاغ‌نشینان به عنوان ولی نعمت یاد کردند و خواهان خدمتگزاری بیشتر به آنها بودند. ایشان در سخنانی نغز و زیبا در این باره فرمودند به مستضعفان و مستمندان و زاغ‌نشینان که ولی نعمت ما هستند خدمت کنید. اما به واقع چرا امام انقلاب را انقلاب محرومین نامیدند و چرا این سطح از ارزش‌گذاری برای ایشان انجام داده شده است؟ دکتر سید رضا حسینی کارشناس مسائل دینی و سیاسی در این باره میگوید
واقعا انقلاب ما مدیون و مرهون حضور فداکاری همین طبقه و همین قشر است. حضرت امام حتی در مورد جنگ تحمیلی یک بار فرمودند همه جبهه رو برید بگردید، یک نفر از قشر مرفهین و سرمایه‌داران توی اونها نیست. در دوران انقلاب هم همین طور بود. حقیقت هم این هست که ماهیت و ذات انقلاب اسلامی، حالا این چه در عصر پیغمبر علیه السلام باشه، چه در عصر امیرالمومنین علیه السلام باشه، چه در عصر امام خمینی رضوان الله علیه، انقلاب اسلامی ذاتاً با طبقات مرفه، با دنیا طلبان، با کسانی که همه چیز خودشون رو در دنیا تعریف کردند، شروعشون در دنیاست، پایانشون در دنیا، اعتقادی به عالم بعد از مرگ و حساب و کتاب ندارند، اینها طبیعتاً در برابر انقلاب‌های الهی ایستادند. نه تنها همکاری نکردند، بلکه در مقابل اون ایستادند، چون که نگران منافع خودشون بودند. در انقلاب اسلامی هم ما دیدیم این ثروتمندان و صاحبان زر و زور و صاحبان قدرت با تمام توانشون در کنار رژیم منحط و پوسیده پهلوی و در راستای تدابیر آمریکا و نظام سلطه جهانی در برابر انقلاب اسلامی با تمام توان قد کشیدند و صف کشیدند، ولی به دلیل اینکه قاطبه ملت ایران در این گروه قرار داشتند و در زمره حامیان اسلام و انقلاب قرار گرفتند، همانند یک دیل خروشانی این توفاله ها رو به بیرون پرتاب کردند و ریشه رژیم منحوس شاهنشاهی چند هزار ساله رو از ایران اسلامی کندند.
بی تردید مهمترین هدف امام خمینی در مبارزات سرنگونی رژیم شاهنشاهی و اقامه حکومت اسلامی بود که با ایثار و جهاد مردم به پیروزی رسید. ولی امام به خوبی می‌دانست که حکومت وسیله است نه هدف. هدف امام فقط این نبود که حاکمانی بروند و حاکمانی دیگر جایگزین آنان شوند، بلکه عقیده داشت با استحکام نظام اسلامی و اجرای کامل و همه جانبه احکام و قوانین دین، مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی مردم حل می‌شود و سعادت دنیا و آخرت آنان تأمین می‌گردد. بنابراین امام در تأسیس حکومت اسلامی اهدافی را تعقیب می‌کرد که تحقق آنها را از آثار اجرای کامل احکام و قوانین اسلام می‌دانست. در طول مبارزات نیز گاه‌گاه بدین مطلب اشاره می‌نمود. این مسیر پس از ارتحال امام رحمت الله علیه هم با اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب جریان پیدا کرد
و برای مردم کار کنند مخلصاً لله و لوجهه الکریم. این برای مردم بودن با برای خدا بودن هیچ مرافاتی نداره. اینجوری نیست که میگیم برای مردم کار کنن یعنی برای خدا نباشه. نه، خدا گفته است که برای مردم باید کار کنه. خدا از ما مسئولین خواسته است که در خدمت مردم باشیم، خادم مردم باشیم. مردم خیلی از مشکلات رو تحمل میکنن، البته فساد رو نمیپسند، تبعیض رو شکوه دارن، شکایت می. شکایت مردم از فساد و از تبعیض باید مسئولین، چه مسئولین قوه مجریه، چه مسئولین قوه قضاییه، چه مسئولین قوه مقننه، باید دنبال کنن به طور مجریه.
یکی از مهمترین آرمان‌های امام خمینی تحقق عدالت اجتماعی، کم شدن فاصله طبقاتی، رفع تبعیضات ظالمانه، حمایت از محرومان و فقر ستیزی بود. از بررسی سخنرانی‌ها، پیام‌ها، توصیه‌های امام استفاده می‌شود که مسئله رفع تبعیض و فقر ستیزی یکی از اهداف بزرگ او بوده که همواره بدان تأکید داشت. آن بزرگوار به قدری در این باره سخن می‌گفت که به عنوان پناهگاه مستضعفان و پابرهنه‌ها شناخته شد. کسانی که دوران صدر پیروزی انقلاب را درک کرده اند و سخنان و موضع‌گیری های امام خمینی و دیگر مسئولان نظام را شنیده اند، به خوبی می دانند که حمایت از محرومان و مستضعفان یکی از مهمترین و پرجاذبه ترین شعارهای انقلابیون و مورد تاکید رهبر کبیر انقلاب بود. معمار انقلاب اسلامی معتقد بود که تنها کسانی تا آخر خط با این انقلاب هستند که طعم فقر را چشیده باشند. شاید این سوال پیش بیاید که مقصود امام مسیر پیروزی انقلاب اسلامی بود یا اینکه تا همیشه محافظت از این انقلاب را همین محرومین و مستضعفین بر عهده دارند. دکتر سید رضا حسینی به این سوال اینطور پاسخ می‌دهد:
این فرمایش نورانی امام یک شاخص هست برای انقلاب محرومان، انقلاب پیامبران الهی، انقلاب‌های اولیای الهی و انقلاب اسلامی ما. به همون دلیلی که عرض کردم، اصولاً ثروتمندان، به خصوص اونهایی که با صفتی که امام به اونها منتسب کردند، طبقه مرفهان بیدرد، همه هم مغمشون مالشون و مقامشون و موقعیتشون هست و از هر چیزی، هر جریانی، هر حرکتی دنبال این هستند که به منافع و ثروت خودشون افزوده کنند و هر چیزی که برای اونها تهدیدی برای مال و مقام و ثروت و موقعیتشون باشه در مقابلش میستند و توطئه میکنند و تحریب میکنند و مقاومت میکنند. این جریان در طول انقلاب اسلامی، در طول دفاع مقدس 8 ساله، در طول سالهای بیش از 30 سال بعد از پایان دفاع مقدس ما همچنان ادامه داره. ما حداقل این هست که در سالهای بعد از پایان دفاع مقدس هم، جنگ تحمیلی 8 ساله هم، این رو تجربه کردیم. در رده‌های مسئولیتی کشور ما اگر برخی از عناصر مرفه و کسانی که درد و طعم سختی و محرومیت و فقر و همنشینی با طبقات پایین جامعه رو نچشیده اند، جایی به مصدر امور رسیدند، منشأ انواع فسادها شدند. حتی بالاتر از اون، کسانی که از طبقات پایین جامعه بودند، به برکت انقلاب رشد کردند و توانستند به مناصب بالای نظام وارد بشوند، اونها هم اگر زندگی خودشون رو مدیریت نکردند و به سمت رفاه طلبی و تجمل رفتند و دنبال سوء استفاده از موقعیت خودشون برای جمع مال و ثروت و به نان و نوا رسوندن خانواده و فامیل و اطرافیان و دوروبری ها و همخط ها و همحزبی های خودشون شدند، اونها هم از غربال انقلاب بیرون افتادند و حذف شدند و نتوانستند خودشون رو در مسیر انقلاب حفظ کنند و با مسیر انقلاب همراهی بکنند. دلیلش همون که عرض کردم، ذات انقلاب اسلامی ایثار هست، فداکاری هست، گذشت هست، صبر و تحمل سختی هاست، از جان گذشتن، از مال گذشتن، از فرزند گذشتن. این ادبیات و این مفاهیم با ادبیات سرمایه‌داری، ادبیات دنیاطلبی، ادبیات دنیاپرستی سازگار نیست. به همین دلیل امام رضوان الله علیه فرمودند در یکی از سخنانشون که اگر زمانی این قشر سرمایه‌دار مرفه بیدرد بتوانند به مصادر امور در جمهوری اسلامی ایران غلبه پیدا بکنند، فاتحه انقلاب اسلامی خونده است. تا امروز هم بخش اعظم مصیبت های ما در طول این 40 سال که مردم ما رو اذیت کرده، سختی های فراوانی به ملت ما تحمیل کرده، متعلق به همین جمعیت سرمایه‌دار مرفه بیدردی که غرب فروش هستند و همه چیز رو بر اساس منافع خودشون تعریف میکنند و برای اینکه به ثروت و موقعیت بهتری برسند، نه تنها دین، ایمان، اخلاق، خانواده، همه چیز رو فدا میکنند، بلکه که به راحتی وطن خودشون رو هم می‌فروشن.
اندیشه متعالی امام رحمت الله علیه در خدمت به محرومین منجر به تولد یکی از مهمترین نهادهای انقلاب اسلامی به نام کمیته امداد شد که در برنامه بعد و با حضور رئیس کمیته امداد امام رحمت الله علیه به آن خواهیم پرداخت.
برنامه از تبار نور رو از رادیو گفتگو شنیدید. شما هم وطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می توانید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
همه بدانند که ما جز با کار جهادی و کار انقلابی نخواهیم توانست این کشور رو به سامان برسونیم.
سومین اجلاسیه مجمع عالی جهادگران کشور با حضور هیئت رئیسه مجامع جهادی، مسئولین کارگروه‌های تخصصی، نمایندگان ادوار و قرارگاه‌های جهادی 32 استان، مسئولین شورای جهادی 500 شهرستان و گروه‌های جهادی منتخب سراسر کشور با هدف تدوین سند دو سالانه حرکت‌های جهادی استان‌ها بر اساس اولویت بندی مناطق محروم و برگزاری سومین دوره انتخابات هیئت رئیسه مجمع عالی جهادگران کشور. خوزستان، خرداد ماه 1401. سازمان بسیج سازندگی کشور.
Thank you. گم شوی آه ما ترسام شوی دامنت بگیره دامنت بگیره با دلم بازی مکن عاشق و اسیر
شما عزیزان شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستیم. شما می توانید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 2786-1035 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید. به ساعت 9 بامداد نزدیک میشیم. دعوت میکنم به برنامه زنده روزنه از رادیو گفتگو توجه فرمایید.